ساعت 8 شب به وقت قرار عاشقی. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد.
باباش هم عوض کردم، با صداش در نمیاد.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعت دیگه صداش در.
چی شد؟
موجش همین.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
رادیو سبا. در روزهای ایستادگی شکوفه های همدلی روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز جوانه زد.
از روستاها تا شهرها، میدان به میدان، موج رادیو سبا نوت ایران را نوا.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم، زیر بمبارون بلاگردون 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 ایرانم.
اینجا صدای منه، صدای شماست، صدای ماست،
صدای ایران و ایرانی.
ایرانم کشور شیرانم،
اینجا رادیو سباست، صدای همیشه مانا، صدای شادی آفرین.
یه هوای تازه با یه چای دار، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال غصه ها تکیه زدم به صدای آبی موج سبا.
چنین گفت رستم به اسفندیار،
اما آوردت آمد مرو با آفجان
را برد قجب ناو
بود
وی در همه بد به ایران پناه.
سپاهم جمن شد به درگاه، سپاهم جمن شد دبران در آمد سرگاه او.
چنین گفت
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. براتون گفتم که رودابه همسر زال باردار شد و بارداری سختی رو سپری کرد. در نهایت پهلوی رودابه با تدبیر سیمرغ شکافته شد و رستم سالم و قوی به دنیا آمد و پر سیمرغ بر پهلوی رودابه زماد شد تا جونش رو نجات بده. مادر گفت به تدبیر سیمرغ از این رنج رستم، پس اسم این پسر رو میذاریم رستم. رستم در سایه پدرش زال و مادرش رودابه در سیستان رشد و نمو کرد و پهلوانی شد برای خودش. به اونجا رسیدیم که یک شبی فیل سفید قول پیکری افسار پاره کرده بود و تعدادی سرباز رو هم زیر پاش له کرده بود. کل اردوگاه بسیج شده بودن جلوی این فیل رو بگیرن، اما نتونسته بودن. زال دنبال راه چاره میگشت که این حرفها به گوش رستم رسید. رستم رفت سراغ یادگاری پدر بزرگش سام. گرز گران سام رو برداشت و رفت سمت دروازه های قلعه. نگهبان ها جا خوردن. اومدن نگهش دارن اما نتونستن متوقفش کنن. نگهبان ها رو کنار زد و با همون گرز گران قفل دروازه رو هم شکست. دروازه که باز شد دید این فیل سفید قدرتمند دقیقاً روبروش وایساده و با سرعت داره به سمتش یورش میاره. تهمتن یکی نعره زد همچو شیر، نترسید و آمد بر او دلیر. رستم نترسید، رفت به سمت این فیل قدرتمند. فیل خرطومشو بلند کرد که به پهلوی رستم ضربه بزنه که پرید و با گرز گران آنچنان ضربه‌ای به سر این فیل زد که فیل نقش بر زمین شد. بلرزید بر خود کوه بی ستون. خبر به زال رسید. زال خیلی ناراحت شد. گفت این فیل یکی از قدرت‌های ارتش ما بود. ای کاش این اتفاق نمی‌افتاد و فیل رو از دست نمی‌دادیم. اما یه نگاهی هم به فرزندش رستم انداخت و گفت یزدان خردمند یک پهلوان به من هدیه کرده. رستم واقعاً خلق و خوی پهلوانی داره. دلیر و نترس. باید از این بابت ممنون باشم. بفرمود تا رستم آمد برش، ببوسید با دست یال و سرش. رستم رو صدا کرد و گفت بیا فرزندم که مأموریت بزرگی برات تدارک دیدم. بدو گفت که ای بچه نرشیر، برآورده چنگال و گشت دلیر، بدین کودکی نیست همتای تو، به فر و به مردی و بالای تو. گفت پسرم، مردمانی هستن اون طرف کوه سپند که نریمان جد ما به دست این مردمان کشته شده. در اونجا قلعه‌ای هست که هیچ جوری نمیشه اونو تسخیر کرد. وسعت این قلعه 4 فرسنگ در 4 فرسنگه. حالا مأموریت تو چیه؟ با دلاور مردان این سرزمین کاروانی تشکیل بده و برو به سمت اون منطقه. مردمان اونجا رو از دم تیغ بگذرون که افراد سرکشی هستند و دستشون به خون جد ما آلوده شده. برو و انتقام جدمون نریمان رو از ساکنان اون قلعه بگیر. رستم قبول میکنه. بدو گفت رستم که فرمان کنم، مر این درد را زود درمان کنم. زال دوباره ادامه داد که رفتن به اون قلعه کار ساده ای نیست. نمیشه به این راحتی اونجا رو فتح کرد. باید یه نقشه‌ای بکشیم. نقشه اینه که باید در یک لباس مبدل یک کاروان تشکیل بدید و بگید که بازرگان هستید و قصد فروش نمک دارید، چون اهالی اون قلعه از همه چیز بی نیازن و تنها کالایی که نیاز دارن نمکه. پس شما رو وارد قلعه می کنن. وقتی که وارد قلعه شدید مأموریت خودتون رو انجام بدید. رستم قبول کرد، پیشگاه پدر را بوسید، یاران و دلیر مردان رو دور خودش جمع کرد و همه لباسهای مبدل پوشیدن. کاروانی از بار نمک تشکیل دادن و سلاح‌ها رو زیر این نمک‌ها پنهان کردند و بعد هم به سمت قلعه حرکت کردند. وقتی که به نزدیکی‌های قلعه رسیدن، نگهبان‌ها یه نگاهی به این کاروان انداختن و دیدن که بله، بار نمک دارن و گویا خطری برای قلعه ندارن. دروازه های قلعه رو باز کردن و رستم و یارانش وارد قلعه شدن. نقشه زال تا اینجا جواب داده بود. رستم و همراهانش رفتن پیش پادشاه اون قلعه. پادشاه بعد از اینکه کلی ازشون تمجید کرد گفت میتونید به بازار برید و نمک هاتون رو در بازار به فروش برسونید. رستم و یارانش به بازار مرکزی رفتن و شروع کردن به فروختن نمک ها. مردم هم با اشتیاق زیادی مشغول خرید این نمک ها شدن و در قبال گرفتن نمک کلی کالای ارزشمند به رستم و یارانش می دادن. لباس، طلا، جواهر و اینجور چیزا و در ازاش نمک دریافت می کردن. این کار تا پاسی از شب طول کشید. هنگام شب که اهالی قلعه به خونه هاشون رفتن و مشغول استراحت بودن، رستم به همراهانش دستور داد شمشیرهاشون رو آماده کنن. گفت جنگ ما از الان شروع میشه. شمشیر کشیدن و با اهالی قلعه درگیر شدن. جنگ سختی بینشون شکل گرفت. ظرف مدت کوتاهی پیروز این جنگ رستم و یارانش بودن. بعد پادشاه رو هم از دم تیغ گذروندن و قلعه رو فتح کردند. در اونجا با یک دروازه بزرگی روبرو شدن. رستم با گرز گران جدش سام قفل محکم دروازه رو در هم شکست و دروازه رو باز کرد. دید گنجینه بزرگی از سیم و زر و جواهرات و طلاهای مختلف داخل این اتاق بزرگ قرار داره. یک نامه فتح برای پدرش زال فرستاد و خبر داد علاوه بر اینکه انتقام خون جدشون نریمان رو گرفتن، کلی غنیمت جنگی هم به دست آوردن. درخواست کرد براشون شتر و فیل و احشام بفرستن تا تمام غنایم رو بار بزنن و به سیستان ببرن. زال از این خبر بسیار خوشحال شد. کاروانی از شتر فراهم کرد و اونها رو فرستاد به سمت قلعه تا غنیمت‌ها رو به همراه رستم به سیستان بیارن. رستم پیروزمندانه دوباره به سیستان پا گذاشت و مورد استقبال پدر و همه مردم سیستان قرار گرفت. این بود داستان اولین نبرد و مبارزه رستم در شاهنامه فردوسی. در برنامه بعد میخوام ماجرای پایان کار منوچهر شاه و جانشینی پسرش نوذر رو براتون تعریف کنم. تا برنامه بعد به خدا میسپارمتون. خدا یار و نگهدارتون.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
تیشوهای خارجی. هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
دانایی توانایی است. به نام خدا و سلام. زندگی رو هر جوری که شروع کنی میرسی به تلاش. تلاش اولین درس زندگیه. سلام به همه مردم پرتلاش میهنم که در هر شرایطی امیدوارانه تلاش میکنن و حاصلش میشه موفقیت. این روزها که فناوری در جوامع حرف اول رو میزنه، مهمه که کشورها بتونن به طور مستقل فناوری‌هایی رو در این زمینه داشته باشن. یکی از همین موارد مربوط میشه به صنعت خودروسازی که کشورمون در سالهای اخیر تونسته در این رابطه رشد چشمگیری داشته باشه. همه اینها یعنی مهم بودن این صنعت و اهمیت دادن به همه متخصصان و مسئولانی که در این حوزه فعالیت میکنن. امروز می‌خوایم به طور اختصاصی درباره این صنعت در کشور عزیزمون صحبت کنیم. پس همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
۲۴ سالی که در زمینه تولید قطعات خودروی فعالیت میکنه و بزرگترین شرکت بخش خصوصی ایران.
حدود 650 نفر اشتغال را در خودش جای داده و کل قطعات خودروهای داخلی را تقریبا 90% را بومی سازی کردن. این باعث افتخار کشور ماست.
از این روزی که اومدم این شرکت واقعا زندگیم خیلی تغییر کرده.
یه نکته مهمی که تو این سازمان هست همدلی و رفاقت، یعنی واقعا اینجا همه با همدیگه از اون کارگرش تا مهندسش همه همدلیم،
توجهی به جایگاه سازمانی و مباحث به عبارت ارتباطی نداریم، بلکه فقط و فقط اون چی که حرف میزنه صحبت عملکرد و شایسته سالاری کارکنان.
با توجه به اینکه سطح کیفی قطعات ما سطح کیفی بسیار قابل قبول و بین المللی هستش، یه توافق نامه بین شرکت ما و شرکت های طرف قرارداد رنو در کشور برزیل منعقد شده و قرار است که در 6 ماه اول سال ما قطعاتی که توی اون کشور برای کشور اروپایی تولید میشه ما تولید بکنیم و برای اونها صادرات انجام بدیم.
وقتی برای تهیه گزارش به کارخونه قطعه سازی رفتیم به اتفاق همکارانمون و افراد شاغل و فعال در اون محیط رو دیدیم، به این موضوع فکر کردیم که چقدر خوبه بتونیم بیشتر از اینها در این صنعت سرمایه گذاری کنیم و از سودش بهره مند بشیم.
خدمت آقای مهندس رضا رضایی مدیر ارشد خودرو هستیم. می‌خوایم در خصوص تولیدات قطعات تزیینی و تکمیلی انواع خودروها صحبت کنیم.
بنده هم خانم مددی با عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شنوندگان محترم و ملت عزیز و شریف ایران عرض سلام دارم. من چون سفرهای متعددی به کشورهای صنعتی داشتم، یک مقدار جهانبینی بیشتر بود با 24 نفر مهندس. اولین واحدی هم که تشکیل شد واحد معاونت مهندسی بود، چون چیزی که خودروسازی صنعت کشور کم داشت، دانش و تکنولوژی واقعا میتونه موفقیت بنگاه اقتصادی رو ببره جلو، خیلی کم رنگ بود خانم. و یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مهم ما بر ورود به استانداردهای جهانی بود. همیشه پیشرو بودیم. مهمترین اهداف ما این بود که بتونیم دستیابی به دانش و تکنولوژی و ساخت داخل کردن مواد اولیه که به خارج نیاز داشتیم. این یکی از برنامه‌های استراتژیک گروه ما بود. به همین دلیل هم ما رشد تا جایی کردیم که خب الان 15 16 تا شرکت هستیم، جزء 7 8 شرکت بزرگ اقتصادی کشور هم هستیم، جزء اولین شرکت‌های هستیم که با خودروساز به صورت سیستم کامبان کار می‌کنیم. به هر حال جوانای فعال همونجور که توضیح دادم انشاءالله تو خط خواهید دید.
همراه هستیم با آقای مهندس رضا رضایی در خصوص دستاوردهای قطعه سازی در ایران صحبت کردیم. خیلی ممنون.
در این بین یاد و خاطره و راه امام راحل و گنجینه‌های ارزشمند انقلاب نیاز دائمی کشور و ضامن زنده موندن روح مقاومت و سلحشوری و در عین حال هوشمندی و بصیرت مردم نسبت به توطئه‌های دشمنان. کلید حل مشکلات این خونه توی همین خونه است. باید ایمان بیاریم به بازوی جوان ایرانی.
خودباوری ملت ایران، یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد، یعنی روحیه ما میتوانیم، این امروز به حمدالله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانی است، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمدالله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون می ایستن و احساس استقلال و خودباوری می کنن.
خدایا نگهدار این مهر شهر ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر قوم مردان آزاد باش، تو ای ایزد مرز
ایران.
اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادی است، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین، قواعد و اقدامات طوری طراحی شود که کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد. اقتصاد مقاومتی نه یک الگوی واکنشی و منفعل، بلکه الگوی کنشگر و فعالانه است که تضمین بقای دائمی را از مسیر دستیابی به کمال دنبال می کند.
خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دردمند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت.
خب همراه میشیم با آقای مهندس و میخواییم وارد قسمتی بشیم که خط تولیده و حالا برامون توضیح میدن که توی خط تولید چه اتفاقی میفته و اینجا چه چیزهایی تولید میشه.
آقای منفخری به عنوان قائم مقام فنی برونز دارن کار میکنن که یکی از مدیرهای موفق گروه ما هستن، توضیحاتیشون خواهند داد.
آقای مهندس فخری سلام، خودتون برای ما توضیح بدین که چه چیزهایی اینجا تولید میشه.
منم عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم خدمتتون. ما اینجا یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات تریم خودرو هستیم اصطلاحاً، که تمام قطعات پلیمری و تزئینی داخل کابین خودرو رو تولید می‌کنیم. عمده تولیدات ما داشبورد، رودری و قطعات ایزوله و تاخچه عقب هستش که تقریباً برای تمام خودروهای ایرانی که توی مملکت تولید میشه ما یه بخشی از اون قطعات یا همه اون قطعات رو در واقع تولید می‌کنیم. اینجا سعی کردیم از اصول علمی و روز دنیا استفاده بکنیم و تولید و یه تولید بروز و با کیفیت بالا رو دست خودروسازان محترم بدیم.
آقای مهندس الان در این خط تولید چند نفر مشغول به کار هستن؟
ما مجموعاً توی شرکت برونز 10 تا خط تولیدی داریم که مجموعاً توی شرکت 780 نفر پرسنل هستن که تقریباً 65-70% این پرسنل واحدهای اجرایی ما هستن و تقریباً 20-30% توی واحدهای پشتیبانی و ستادی ما حضور دارم.
آقای مهندس نووی مدیر کیفیت شرکت برونز، مهندس در مورد کیفیت بگین، آیا کیفیت اونقدر خوب هست که من از کالای ایرانی استفاده کنم؟
به نظر من الان توی ایران کیفیت تولید رسیده به اون حدی که بخوان رقابت بکنن.
در کنار آقای مهندس نووی بودیم، حالا در خط تولید هم همراه هستیم با ایشون، ببینیم که دوستان چجوری کار میکنن و اصلا از کار در اینجا راضی هستن یا نه. آقای عرب،
درسته؟ سرپرست خط تولید داشبورد ما هستن.
سلام از اون خدمت شما. عرض میکنم ما شرایط سخت‌تر از اینم تو برونز داشتیم. ما بحرانای در واقع پشت سر گذاشتیم که به مراتب سخت‌تر از الان بوده. ولی خوشبختانه الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که میدونیم که میتونیم.
در کنار آقای مهندس فخری هستیم، قائم مقام شرکت، حالا در سوره‌ای که خط تولید هم هست. آقای مهندس، خود شما به عنوان یک فردی که یک کالای ایرانی دارید تولید می‌کنید، اگر یک خودروساز بودین از قطعات ایرانی استفاده می‌کردین؟
قطعاً بله، چون چیزی که حالا من توی 17-18 سال گذشته توی خطوط تولید توی ایران تجربه کردم اینه که ما واقعاً توی مواد اولیه، توی ماشین‌آلا، توی پروسه کار خیلی کم نداریم از در واقع متدایی که توی دنیا داره استفاده میشه برای تولید قطعات. قطعا یه جاهایی مشکل داریم. من قطعا خودم، خانوادم محصول و تولید ایرانی رو انتخاب میکنم.
اینا همه بچه‌های من از اینا توی گروه 4000 خورده نفر و واقعا به عنوان پدر به همه نگاه میکنم. حالا امید من هم همین هستن که شما میبینید. امیدواریم که همینجوری که گفتم این مسائل و این مشکلات و این دشمنان قسم خورده سر جاشون بشینن و این جوونا انشالله از حاصل تلاششون به رفاه اجتماعی و به رفاه خانوادهشون هم انشالله توجه بشه که زندگی بهتر داشته باشه.
انشالله درست بفرمایید.
هممون به اقتدار کشورمون میباریم تا نوبتی دوباره و سلامی دوباره همه شما رو به خداوند لطیف و مهربان میسپاریم. خداحافظ.
دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوسته پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جویی با زیبایی، درد گشایی در هر جایی بز مرایی.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد.
قواهش هم عوض کردم، با صداش در نمیاد.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعت دیگه صداش در.
چی شد؟
موجش همینه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
رادیو سبا. در روزهای ایستادگی، شکوفه های همدلی روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز جوانه زد.
از روستاها تا شهرها، میدان به میدان، موج رادیو سبا نوت ایران را نوا.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم، زیر بمبارون بلاگردون 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 ایرانم.
اینجا صدای منه، صدای شماست، صدای ماست،
صدای ایران و ایرانی.
ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم ایرانم.
اینجا رادیو سباست، صدای همیشه مانا، صدای شادی آفرین.
یه هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا.
سلام و علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ چون لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
خسته میشی آخرش از ازدحام و هم همه، میبری از این خیابونا که رویاشون کمه، تو خیالت میکشی دست از شلوغی های شهر، مینویسی بیقراری ها تو یک جا های شهر، میری و میشی رفیق ماجرای روستا، مثل ما میشی یکی از جمع روستا دوستا، 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 روستا دوستا.
به نام خالق فصل‌های زیبا، خداوند تراوت جویبار. سلام، سلام میکنم به شما روستایان عزیز در سراسر میهن عزیزمون ایران. باروبندی رو بستیم و اومدیم به سمت شماها از طریق رادیو سبا موج اف ام ردیف 105 مگاهرتز. اینجا روستا دوستاست.